ساعت 12:30 است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد دوشنبه 12 فروردین 1401 شدیم که برابر است با 31 مارچ 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله نیمروزی، ببخشید، مجله نیمه شب رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در اینجاست و هانا کاویانی دبیر و تهیه کننده این مجله نیمه شبه و پریا دلفانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعاتتون برسونه.
با درود، رئیس جمهوری آمریکا با اعلام رهاسازی روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک ایالات متحده میگوید اجازه نمیدهیم ولادیمیر پوتین از نفت به عنوان سلاح استفاده کند. جو بایدن روز پنجشنبه در سخنانی در کاخ سفید چنین اظهار داشت: I've coordinated this release
with allies and partners around the world. من این رهاسازی را با همپیمانان و شرکایمان در سرتاسر جهان هماهنگ کردم. بسیاری از کشورها تعهد دادند که 10 میلیون بشکه نفت روانه بازار کنند. با تلاش‌های مشترکمان بسیار بیشتر از 1 میلیون بشکه نفت اضافه به طور روزانه وارد بازار می‌شود. کشورها با یکدیگر متحد شدند تا نگذارند پوتین از منابع انرژی خود به عنوان اسلحه علیه ملت‌ها و دموکراسی‌های جهان استفاده کند.
رئیس جمهوری آمریکا در این حال در پاسخ به سوالی در مورد تنش‌های موجود در کرملین از احتمال خود انزوایی ولادیمیر پوتین سخن گفت و افزود او احتمالاً برخی از مشاوران خود را اخراج یا بازداشت خانگی کرده است. آقای بایدن در این حال گفت نمی‌خواهد در این مقطع اهمیت بیش از اندازه‌ای به این اطلاعات بدهد. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ورزشگاه مشهد از فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا با استفاده از اهرم‌های خود مقامات حکومت ایران را مجبور به لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها کند. این بیانیه با اشاره به تداوم اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال از سوی مقامات ایرانی از فیفا خواست مجازات هایی را برای عدم پایبندی ایران به این اصول در نظر بگیرد. بر پایه اساسنامه فیفا تبعیض جنسیتی که از مصادیق آن محرومیت یا ممنوعیت زنان و دختران از حضور در استادیوم هاست اکیداً ممنوع است و مجازات تعلیق یا اخراج به همراه دارد. عصر روز سه‌شنبه شمار زیادی از زنان در مشهد اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بود به اسپری فلفل متوسل شدند. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی دولت آمریکا تعهد حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی است. بر پایه اظهارات این منبع، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره هدف تهران جهت اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخیل بودن در کشتن قاسم سلیمانی اند. به گفته او، در چنین شرایطی امکان موافقت با درخواست حکومت جمهوری اسلامی وجود ندارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی از افزایش تهدیدها علیه مایک پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران منتشر شده بود و دولت بایدن تدابیر حفاظتی به ویژه برای مایک پومپئو را افزایش داده است. و در آخرین خبر، رئیس مدیریت بحران استان تهران اعلام کرد طوفانی با سرعت بیش از 110 کیلومتر در ساعت از محدوده هشتگرد آغاز شده و به سمت تهران در حال پیشروی است. خانم افشار،
ممنونم از شما. فرهنگ قویمی همکارم بود که با آخرین اخبار ایران و جهان با شما بود. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. تعدادی از ورزشکاران و هواداران فوتبال به حمله مأمورین به زنانی که می‌خواستند برای دیدن بازی فوتبال ایران و لبنان به استادیوم بروند واکنش نشان دادند. 79 جلسه دادگاه حمید نوری با شهادت علیرضا اکبری سپهری انجام شد. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات وین به رادیو فردا گفت یکی از شروط خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی آمریکا توقف پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی توسط حکومت جمهوری اسلامی است. برای شنیدن این گزارش ها و بیش از اینها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا میگوید در جریان خبرهای مربوط به جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه امام رضا مشهد قرار گرفته و از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست اطلاعات بیشتر کرده. اتفاقات روز سه‌شنبه ورزشگاه مشهد که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روز سه‌شنبه 9 فروردین در مشهد برگزار شد و حمله مامورین با اسپری فلفل و گاز اشک‌آور به زنان برای جلوگیری از ورود اونها به استادیوم در حالی که اونها پیش از اون برای دیدن این مسابقه بلیط تهیه کرده بودند، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و بسیاری از کاربران و برخی مقامات رو به واکنش واگذار کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جلوگیری با خشونت از حضور زنان در ورزشگاه مشهد در جریان مسابقه های مقدماتی جام جهانی 2022 با واکنش های بسیاری روبرو شده است. آن هم پس از آن همه هشدارهای فیفا و قول مساعد مقام های ورزشی فدراسیون فوتبال ایران. حالا محمد وحیدی وزیر کشور روز پنجشنبه 11 فروردین بدون اشاره مستقیم به استفاده اسپری فلفل علیه زنان پشت درهای ورزشگاه مشهد گفت طبیعتاً فرمانده انتظامی موظف بوده که از ورود افرادی که بیش از حد ظرفیت می‌خواستند وارد ورزشگاه شوند جلوگیری کند و به طور طبیعی نیروی انتظامی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است. صحبت‌های آقای وحیدی در حالی است که عصر روز سه‌شنبه 9 فروردین تعداد زیادی از زنان که از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی اقدام به خرید بلیط برای تماشای بازی کرده بودند اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و مأموران برای پراکنده کردن زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بودند به اسپری فلفل متوسل شدند. آقای وحیدی در ادامه صحبت‌های روز پنجشنبه خود همچنین تاکید می‌کند که عده‌ای خارج از ضوابط و به طور جعلی اقدام به فروش بلیط‌هایی که مجاز نبودند کردند. صحبت‌های اخیر احمد وحیدی وزیر کشور و دفاعش از نیروی انتظامی در حالی است که پیش از این وعده داده بود با کسانی که شیرینی این پیروزی و رفتن ایران به جام جهانی را به کام مردم ایران تلخ کردند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در پی واکنش منفی گسترده به برخورد خشونت‌آمیز با زنان، دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 11 فروردین از فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا با استفاده از اهرم‌های خود مقامات حکومت ایران را مجبور به لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها کند. بر اساس اساسنامه فیفا، تبعیض جنسیتی که از مصادیق آن محرومیت یا ممنوعیت زنان و دختران از حضور در استادیوم‌هاست، اکیداً ممنوع است و مجازات تعلیق یا اخراج به همراه دارد. برخورد خشونت آمیز شامگاه سه‌شنبه با زنان در مشهد بازتاب قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی نیز داشته است. بسیاری از کاربران رفتار مقام‌های حکومت ایران را با گروه طالبان مقایسه کردند. در همین حال برخی کاربران نیز در روزهای اخیر از فیفا خواستند مماشات با فدراسیون فوتبال ایران را کنار بگذارد و تصمیم به محرومیت فوتبال ایران از بازی‌های بین‌المللی به دلیل ساختار زن ستیزی جمهوری اسلامی بگیرد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم میگوید در جریان خبرهای مربوط به جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه امام رضا مشهد قرار گرفته و از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست اطلاعات بیشتر کرده است. با این حال فیفا روز چهارشنبه 10 فروردین در پاسخ به پرسش رادیو اروپای آزاد مکتوب نوشت موضع فیفا در مورد حضور زنان در مسابقات فوتبال در ایران روشن است. پیشرفت تاریخی به دست آمده است. همانطور که به عنوان مثال در اکتبر 2019 هزاران زن اجازه یافتند که برای نخستین بار بعد از 40 سال در ورزشگاه حضور پیدا کنند. این در حالی است که در موارد پیشین مورد اشاره فیفا حضور زنان در استادیوم به صورت بسیار محدود و نابرابر صورت گرفته است که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. در آخرین مورد سهمیه بلیت زنان برای ورود به ورزشگاه تنها 20% اعلام شد که بر اساس گزارش‌های شاهدان عینی حتی حضور همین تعداد نیز انجام نشد. بسیاری حضور تماشاگران زن را در مسابقه قبل تبعیض‌آمیز و دستچین شده توصیف کردند و آن را استراتژی جمهوری اسلامی برای فریب فیفا دانستند. پیش از این نیز محمد جعفر منتظری داستان کل کشور هم به این اتفاق واکنش نشان داد و گفت باید پول بلیت هایی که به زنان فروخته شده بازگردانده شود و از آنها عذرخواهی بشود. در واکنش دیگر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران نیز در دستوری به وزیر کشور خواستار پیگیری این موضوع شده است و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران نیز وعده برخورد با حاتیان را داده است. با همه اینها اما سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه گفت خطر تعلیق فوتبال ایران را تهدید نمی کند. با این حال برخی معتقدند همین اتفاق می تواند به تعلیق فوتبال ایران از جام جهانی بیانجامد. از جمله سید مصطفی هاشمی تبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی روز پنجشنبه 11 فروردین ماه در گفتگو با سایت دیدبان ایران از احتمال حذف ایران از جام جهانی صحبت کرد و گفت سالهاست که در این بابت به فیفا قول دروغ می دهیم، اما واقعیت این است که فیفا بر اساس معیارهای خود تبعیض جنسیتی را نمی پذیرد و وزارت ورزش ایران هم در این زمینه منفعلانه عمل می کند.
صدای کیانوش فرید رو شنیدید در مورد حمله ماموران به زنانی که می‌خواستن به استادیوم بروند و بازتاب‌های اون. اما در همین زمینه با مریم شجاعی فعال مدنی و فعال کارزار حق من برای حضور زنان در استادیوم گفتگو کردم و از او خواستم که از واکنش‌ها بیشتر برامون بگه.
همینطور که میبینین از دیروز پریروز تا الان خب خیلی عکس العملای زیادی گرفتیم از طرف همه. برای من خیلی جالب بود، برای اینکه موقعی که من این کمپین رو شروع کردم 7-8 سال پیش مسئله من این بود که این به صورت یک مطالبه در بیاد و هیچ وقت نمیکردم حالا لزوما حتما ممکنه که به کلی حل بشه، ولی این بی‌تفاوتی که بود نسبت به این قضیه به صورت عام، درسته اکتیویست هایی قبلا کار کردن روی این قضیه و من یادمه که اون زمان هم با یه سری از ورزشکارا و هم با هنرمندا صحبت کردم که حمایت کنن، ولی تقریبا همه بی تفاوت بودن، یعنی اصلا برشون مسئله نبود. اینکه الان این به صورت یک مطالبه در اومده که همه فکر میکنن اصلا بعده که راجع به این قضیه حرف نزنن، خیلی برای من جالب بود و البته خب همزمان متاسفیم که شاهد این ماجراها هستیم.
نمایش تأثر و برخورد دوگانه مقامات در ایران و اینکه توپ رو به زمین هم میندازن برای اینکه در واقع همدردی بکنن با مردم که صدای مردم کمی کمتر بشه یا تحت فشار این واکنش ها بودن، در انتها فیفا این موضوع رو تا کی میتونه تحمل بکنه؟
ببینید دیروز چند تا از رسانه های بین المللی مطلب نوشتن راجع به این و گفتن که ایران به اندازه کافی وقت داشت که بتونه این مسئله رو حل کنه. این که ما به زمین همدیگه بندازیم توپو و بخوایم گردن همدیگه بندازیم، قبلا هم گفتم این توی فرهنگ ما خب یه ذره ممکنه یه جایی داشته باشه، یا اینکه بتونیم تا یه زمانی اینو زیر سیبیلی به اصطلاح ردش کنیم. اما میدونیم که فیفا به دلیل فشارهایی که از طرف سازمان‌های دیگه روش هست یه جایی مجبور میشه با این قضیه برخورد کنه و اگر این دفعه یا چند ماه دیگه بتونه همینطوری رد بشه فعلا و ولی در نهایت این چیزیه که باید به طور کامل حل بشه و نه فقط برای بازی‌های ملی، برای که آخرین بار درخواست فیفا این بود که برای تمام بازی‌ها و در تمام شهرها این قضیه برای همیشه حل بشه. الان باید منتظر بمونیم که ببینیم چه اتفاقی میفته.
گروهی از هواداران تیم سپاهان دیروز در حاشیه تمرین این تیم شعارهایی با مضمون حمایت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها را دادند. همچنین مجتبی جباری و امیرحسین صادقی، بازیکنان پیشین باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال، در اینستاگرام خودشون با حمایت از ورود آزادانه زنان به استادیوم اعلام کردند که تا زمانی که زنان نتونن آزادانه به ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها بیان، اونها هم تحریم می‌کنن و به استادیوم نخواهند رفت. آیا این گونه عملکرد از سوی ورزشکاران حرفه‌ای میتونه تاثیرگذار باشه؟
100% تاثیر خواهد داشت، به دلیل اینکه هر کدوم از اینا با توجه به این شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، اینا دیگه فرد نیستن، هر کدوم از اینا یک شبکه بزرگ هستن، یک رسانه هستن هر کدومشون، و طبیعتاً خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اما از طرف دیگه هم به نظر میرسه که یک خواستی هم هست از طرف بسیاری از افرادی که در فدراسیون هستن که این قضیه حل بشه، ولی انقدر بغرنج شده و چون با توجه به تجربه‌ای هم که داشتن یکی دو بار که عده‌ای از خانم‌ها رفتن و چیزی اتفاق نیفتاد، اینه که این چند روز گذشته به خصوص که این قضیه به این شکل درآمد و فکر کنم خیلی هزینه سنگینی خواهد داشت برای فدراسیون ایران و برای فوتبال ایران. قبلا هم گفتم الان در حال حاضر انقدر این مسئله به صورت یک درخواست عمومی در اومده که واقعا ما کاری نداریم که انجام بدیم. یعنی الان باید کارهایی که باید انجام میشد از طرف فعالین قبلا انجام شده، الان فقط باید منتظر بمونیم که ببینیم چی اتفاق میفته. ولی در هر صورت این معلوم شد که صداها به جای میرسه و همانقدر که یک چیزی رو ما به صورت درخواستی عمومی در بیاریم، واقعا خیلی به نظر من خود این یک پیروزی هست.
صحبت‌های مریم شجاعی، فعال مدنی و فعال کارزار حق من برای حضور زنان در استادیوم‌ها رو شنیدید. اما رادیو فردا جاییه که میتونید نظر و عقاید خودتون رو آزادانه با اون در میون بگذارید، چرا که مخاطبان رادیو فردا جزو جدا ناشدنی این رسانه هستن. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. صدای خودتون رو بشنوید.
به نظر من بهترین کاری که فیفا میتونه انجام بده اینه که اون پاداش تیمهایی رو که به جام جهانی میرسن رو پرداخت نکنه تا زمانی که تعهد کتبی بگیره از خود آقای خامنه ای.
انتقادهای خیلی شدیدی هست نسبت به برخوردی که با خانومها شده توی مشهد روز بازی ایران و لبنان و خیلی انتقاد میشه. از طرفی هم خبری جدیدن بیرون اومده که آقای علی دایی اسطوره فوتبال کشورمون توی مراسم قرعه کشی فیفا شرکت خواهند داشت و این دوباره مردمو خیلی خوشحال کرد و خیلی استقبال شده ازش. این دوتا موضوع به نظر من با هم منافات داره، از این جهت که خب به هر حال آقای علی دایی هم باید یک موضعی بگیرن توی این قضیهی که به وجود اومده و شرکت در این مراسم رو منوط کنن به اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها.
که میگن مثلا مردو برن تو نرن تو استادیوم که زنان راه نرن، اینو کاری نهارو سربازا رو میبرن، بسیجی ها رو میبرن، زندانی ها، خب هزار جور آدم دارن، کمیته امدادی ها رو میبرن، مگه نمیدونه همیشه دارن تو 22 من کیا رو میبرن؟ این تأثیری نداره، دوباره آدم میشینن رو صندلی ها.
این مردم ما باید بدونن که کشور ما افتاده دست یه عده بی سواد جلاد. این طالبا همون طالبایی هستن که با هم تو یه حوزه درس خوندن، اینا جلادن. حالا هم که به اجازه فیفا حاضر بودن زنا را بدن تو استادیوم، الان هم دارن فلفل و کتک و بازون و با اینجور مسائل دارن جلوگیری میکنن. چجوری ما الان بخوایم زندگی کنیم؟ ما به کجا داریم میرویم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. اما امروز گروهی از دختران و زنان افغانستان در اعتراض به عدم بازگشایی دبیرستان‌های دختران جلوی مکتب سیدالشهدا تحصن کردند. اونا از جامعه جهانی تقاضا کردند که زنان افغانستان رو در این مورد تنها نگذارند. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکاست. ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌المللی رو در این زمینه بشنویم.
خبرهایی که اومده بیرون اخیراً به نظر میاد که گره های اصلی چه در مورد مسئله انتقام در مورد قاسم سلیمانی و یا برداشتن سپاه از لیست تروریستی هستش، در از لیست تروریستی آمریکا است. ولی موضوع اینجاست که فکر می‌کنم دو نکته اینجا خیلی اهمیت داره. یکی اینکه اصلا چرا این خبرها درد پیدا میکنن. اگر دقت کرده باشین چه چند هفته گذشته رفت و آمدها چه در منطقه بین ایران و کشورهای منطقه چه بین امریکا و همپیمانانش زیاد شده. مشخصه که تلاش‌ها و تکاپوهایی داره صورت میگیره که یا این قرارداد به یک سرانجامی برسه، این توافق، یا اینکه به اگر قرار باشه که توافق احیا نشه قدم‌های بعدی چه خواهد بود. از اونجایی که امکان احیای توافق هست و از جمله نکات باقی مونده همین مسئله برداشتن اسم سپاه از لیست تروریستی و یا انتقام در راستای ترور قاسم سلیمانی و همینطور رفتار ایران در منطقه هست، این خبرها به بیرون درز داده میشه. فکر میکنم با این دلیل که جلوی قرارداد گرفته بشه و احیای توافق، خیلی واضحه که برای هر دو کشور، چون آمریکا چه ایران، مسئله سپاه و مسئله رفتار منطقه ایران و مسئله قاسم سلیمانی حیثیتیه، یه خط قرمزهایی هست که اگر این امتیاز دادن ها گرفتن ها عمومی بشه، به خاطر اون مسئله خط قرمزها و حیثیتی بودن موضوع، توافق احتمال دستیابی بهش مشکل تر میشه، چون فشار افکار عمومی بالا میره و هزینه های داخلی طرفین باید بپردازن. بین بده بستون هایی که ممکن انجام بشه اون امتیاز، چون به هر حال مذاکره معنی بده بستونه، شما باید یک سری امتیازاتی بدین در قبالش یک سری امتیازاتی بگیرین. وقتی که در عموم مطرح نمیشه و پشت پرده است، خیلی راحت‌تر میشه موضوعات به این حساسی و در موردش تصمیم گرفت. ولی وقتی عمومی میشه دیگه اون تصمیم ها اونقدر راحت نیست. در مورد آمریکا و آوردن سپاه، اسم سپاه بیرون از لیست تروریستی، آمریکا برای این باوره که میتونه با تحریم های دیگه که روی سپاه داره کماکان کنترل بکنه سپاه رو. تفاوتی که منتقدان اینجا خیلی بهش اشاره میکنن اینه که فرق بودن اسم سپاه در لیست تروریستی با تحریم های عادی این هستش که اینجا اگر شرکت یا فرد حقیقی یا حقوقی قرار باشه فعالیتی داشته باشه که تهش به سپاه برسه، میتونه تحت تعقیب کیفری قرار بگیره. تحریم های عادی فقط جریمه مالی داره، ولی کسانی که موافقن میگن که اینقدر مسئله سپاه برای کشورها و شرکتها هزینه زاد که کلا اگر قرار باشه توافقی هم احیا بشه تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه. منتقدین معتقدن که میتونه پولشویی و دور زدن تحریم ها راحت تر بکنه برای جمهوری اسلامی و این محل دعواست. به نظر میاد آمریکا حاضر این تصمیم رو بگیره به شرط اینکه ایران قرار باشه یک سری حداقل تعهداتی بده، منتها وقتی که به بیرون درز میکنه و این تعهدات قرار باشه عمومی باشه، خیلی سخت‌تر میشه که هر کدوم از دولت‌ها بخوان یه همچین تعهداتی رو، امتیازاتی رو به هم دیگه بدن.
صحبت‌های فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل را شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حمله نظامی روسیه به اوکراین وارد 36مین روز شده. مسکو روز گذشته اعلام کرد غرب در حال به راه انداختن یک جنگ ترکیبی علیه روسیه است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز روز چهارشنبه گفت که دولت اوکراین به طور جدی استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی علیه غیر نظامیان در منطقه دونباس و روسیه را مورد بررسی قرار داده. آخرین تحولات این تهاجم رو بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
تحولات 36مین روز جنگ حاکیست روسیه فعلا قصد نداره به این جنگ پایان بده. امروز نخست وزیر ایتالیا با اشاره به تماس تلفنی روز چهارشنبه خود با ولادیمیر پوتین گفت رئیس جمهور روسیه معتقد است که شرایط آتش بس هنوز فراهم نشده. امروز وضعیت کییف نسبتاً آروم بوده و چند شهرک در حومه آن از نظامیان روس بازپس گرفته شده. از سوی دیگر شدیدترین بمباران و موشکباران شهر چرنیهیو طی همین 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد و این در حالی است که دو روز پیش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تحرکات نظامی خود در منطقه کییف و چرنیهیو را به شدت کاهش میده. خارکیف طی 24 ساعت گذشته صدها بار هدف آتش خمپاره، توپ و تانک و موشک قرار گرفت و بسیاری از ساختمان‌های مسکونی تخریب شده و همچنین خط لوله انتقال گاز صدمه دیده. در شهر دنیپرو یک پادگان نظامی ارتش اوکراین هدف موشک قرار گرفته. اودسا در معرض خطر قرار گرفته. به گزارش مقامات اوکراینی، ناوگان ارتش روسیه مجهز به موشک‌های کالیبر به سواحل اودسا نزدیک شدند. اما حتی با مشاهده بازگشت برخی واحدهای ارتش روسیه به خاک بلاروس، نظامیان اوکراینی و متحدان غربیشون به این حرکت روسیه بسیار بدبینند. امروز دبیر کل ناتو گفت شواهد نشون میده که این نیروها به منظور تجدید قوا عقب نشینی کردند، نه برای کاهش تنش‌ها. گزارش شده دسته از نظامیان روس که از روز اول جنگ در منطقه نیروگاه اتمی چرنوبیل حضور داشتند، این منطقه را ترک می‌کنند. امروز رئیس انرگاتم سازمان اتمی اوکراین با تایید این خبر توضیح داد نه تنها ورود تانک به مناطق پرخطر امنیت این منطقه را برهم زده، بلکه به سربازان روس دستور داده شده بود در جنگل نزدیک نیروگاه اتمی سنگر بکنند و این در حالی است که زمین های اونجا به مواد رادیواکتیو آلوده است و گفته میشه نظامیان روسی که در این منطقه بودند به مواد رادیواکتیو آلوده شدند. از سوی دیگر مقامات اوکراین و غرب معتقدند واحدهای روس که نزدیک کییف حضور داشتند و نتوانستند پیشروی کنند به دنباس منتقل میشند. درگیری‌های شدید در دنباس ادامه داره، از جمله در ماریوپول. فرمانده گردان آزوف که از این شهر دفاع میکنه مجددا از مقامات ارشد نظامی اوکراین درخواست کرد به این شهر نیروی کمکی بفرستند، اما موقعیت جغرافیایی ماریوپول بگونه است که برای رسیدن به این شهر واحدهای ارتش باید بیش از 200 کیلومتر از دشت عبور کنند و در حالی که روسیه در هوا برتری داره این عملیات غیر ممکن به نظر میرسه. در سایر شهرها و مناطق راهبردی استانهای دونیتسک و لوهانسک و همچنین شهر ایزیوم در نزدیکی خارکیف که با تصرف آن دسترسی ارتش روسیه به شمال منطقه دنباس امکان پذیر میشه امروز ادامه یافت و گزارش شده در شهرهای کوچکی در نزدیکی دونیتسک ارتش روسیه بازم از بمب‌های فسفوری استفاده کرده. امروز رسانه اینترنتی مدوزه که پس از شروع جنگ فعالیتش در روسیه ممنوع شده به نقل از منابع خود در کرملین گزارش داد ولادیمیر پوتین و محافل نزدیک به او امید به تصرف کییف را از دست دادند و بر این عقیدند که از این به بعد تصرف دنباس باید در اولویت قرار بگیرد. البته برای جلوگیری از مقابله ارتش اوکراین با نیروهای روس در دنباس قرار دسته های از ارتش روسیه در جبهه های متعدد همچنان با نیروهای اوکراینی درگیر باشند.
صدای آنا رایسکایا رو شنیدید در مورد آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین. و همزمان با بحران اوکراین 27 نشست اوپک پلاس امروز پنجشنبه آغاز شد. در بین خبرهای مربوط به نوسان قیمت نفت که بیشتر در سیر سعودی اون رو به رخ میکشه، وضعیت نامشخص روسیه به عنوان تأمین کننده بزرگ انرژی جهان در پیوند با ملاحظات عربستان سعودی وضعیت خاصی رو به این نشست تحمیل کرده، وضعیتی که مقامهای رسمی ایران گمان میکنن میتوانند برای آنها بازاری بهتر و درآمدی بیشتر به ارمغان بیاورد. بیشتر بشنویم از مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی از لندن.
واقعیت قضیه اینه که این نشست اوپک بسیار بسیار نشست متفاوتی هستش با نشست‌های گذشته. معمولا صحبت روی تنظیم قیمت و تنظیم تولید نسبت به نیاز بازار بودش، ولی این جلسه کاملا جلسه متفاوتیه به دلیل اینکه مسائل مختلفی هست. مسائل امنیت مناطق نفتی هستش، از طرف دیگه نیاز فوق‌العاده‌ای هستش که تو بازار هست و جایگزینی بعضی از این برها تولید کننده ها هستش. مثلا کشورهای غربی که میخوان کاملا از زیر استفاده از نفت روسی بیان بیرون و مجبور هستن که از کشورهای دیگه به کار بگیرن، مثل کشورهای آفریقایی و همینطور عربستان و امارات. این جلسه فولادی هست. در زمینی که من اینجا اجازه بدی که خیلی تاکید بکنم به اینکه معمولا همونطور که وزیر نفت در عربستان هم گفته ما موقعی که میریم به جلسات اوپک مسائل سیاسی رو بیرون میگذاریم و تو اونجا برای همین هم تونستن فرض کنید سالهای متمادی در زمینی که عربستان فرض کنید با ایران اختلاف زیادی داشته، ولی داخل جلسات اوپک سعی میکردن مشکلات رو با هم دیگه به خوبی حل و فصل بکنن. برای همینم اون درگیری که غرب با روسیه داره نمیتونه انعکاسی داشته باشه داخل این جلسات. غرب توقعش از عربستان و ما بقیه کشورهای اوپک اینه که بیان اینها تولیدشون رو بالا ببرن. اینها میگن ما میتونیم با شما همکاری بکنیم، ولی در صورتی که شما بیاید به لحاظ نظامی جلوی این کاری که به تولید ما هستش رو بگیرید. عربستان در این مورد توی اوپک هم هستش که اگر تقاضا نیاز باشه، چون که ببینید روسیه بخشی از اوپک پلاس هستش، یعنی خود اوپک نیست، و تا مادامی که زیر سقف اوپک باشین عربستان فرمسد نمیتونه بیاد زیر صحنه جمهوری اسلامی رو بگیره. اگر جمهوری اسلامی میتونه وارد بکنه این نباید بیاد زیر رو. این به عنوان قراردادهای داخل اوپک است، ولی روسیه جز اوپک نیست، خارج از اوپک است. یعنی میتونن عربستان، امارات و بقیه کشورها بیان و اون هیچ گونه سهمیه داخل اوپک برای روسیه نیست. برای همین هر کسی بخواد از اینها میتونن حد بیارن و تولیدشون رو بالا ببرن. در حال حاضر قیمت نفت بیشتر ناشی از ریسک های بازار هست تا اینکه نیاز بازار. ببینید در حال حاضر فرض کنید 4 روز پیش چین اعلام کرده که شانگهای رو کاملا میبنده و این نصف کارخونه جهان هستش. در این ترتیب نیاز بازار پایین اومده و همینطور شما خودتون حتما مشاهده میکنید که هیچ جای یک پروژه جدیدی در فرض کنید اروپا یا امریکا شروع نشده که بگیم اینها نیاز به نفت بیشتری داره، بلکه جایگزین کردن اون تامین کننده های نفتی هستش که باعث شده که قیمت یه مقداری نیاز یا قیمت نوسان داشته باشه. جایگزین کردن منابع نفتی یه چیز حدود پروژه حدود 3 ماه طول میکشه، برای اینکه فرض بکنید یک پالایشی که تا به حال داشته با نفت نسبتاً سبک روسی داشته کار میکرده، این باعث تغییرات ساختاری بهش بده. فرض بکنید میگن 2.5 این دفعه به چرخ، در ضمن که یه مقداری کاتالیستارش هم اضافه بکنه یا تغییر بده تو بتونه نفت که نسبتاً گوگرد بالاتری داره از امارات بگیره. اینها نیاز تغییر داره و این تغییر هزینه داره و برای همین هم منعکس میشه در قیمت بازار. این ولی مطمئن باشه، من مطمئن هستم لااقل که این چیزی بیشتر از 3 ماه طول نخواهد کشید و بعد از 3 ماه حتما بازار توازن خودش رو پیدا میکنه. در ضمنی که اگر در نظر داشته باشیم نفت شیل داره الان روز به روز داره اضافه میشه، حتی فرض رو کشورهایی که اصلا تا بال فکرش رو میکردن که برن به سمت شیل مثل کولومبیا، اینا شروع کردن به وارد شدن به بازار نفت شیل و این خودش یک دفعه یک پمپ زیادی میکنه.
صحبت‌های مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی رو شنیدید در مورد ریسک‌های بازار در اوپک پلاس و سهم ایران در این میانه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس. We'll be right back.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
79 جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندان گوهردشت کرج روز پنجشنبه 11 فروردین 1401 با شهادت علیرضا اکبری سپهری در استکهلم سوئد برگزار شد. در همین زمینه با همکارم فرشته قاضی که دادگاه های حمید نوری رو پیگیری میکنه گفتگو کردم و از او پرسیدم در دادگاه اون روز چه اتفاقی افتاد.
امروز توی دادگاه حمید نوری، علیرضا اکبری سپهر از استرالیا به صورت ویدیویی شهادت داد. ایشون گفتش که سال 61 وقتی که به همراه همسرش که 8 ماه باردار بوده قصد خروج از کشور داشتن، بازداشت شدن. گفتش که اون موقع هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بوده، هرچند خود این سازمان 6-7 ماه بوده که فعالیتی نداشته، اصلا پاشیده بوده، اما فعالیت‌های سیاسی او و همکارانش ادامه داشته. آقای اکبری سپهر در جلسه امروز دادگاه گفتش که فرزندش اسفند 61 در زندان به دنیا آمده و همسرش در زندان اوین زندانی بوده. گفت که به صورت غیابی به 12 سال زندان محکوم شده به اتهام هواداری از سازمان پیکار و جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی. در بخش دیگری از شهادتش آقای اکبری سپهر گفت که حمید نوری یا همون حمید عباسی رو از زندان اوین میشناخته. گفت بهار 62 وقتی او رو میبرن برای ملاقات با همسرش و فرزندش که تازه دنیا اومده، حمید عباسی اونجا خودش رو به ایشون با عنوان دادیار زندان اوین معرفی میکنه. چند ماه بعد باز حمید نوری رو در زندان اوین میبینه. اون موقع زمانی بوده که بعد مدارکی رو امضا میکرده که اجازه بدن فرزندش که در زندان به دنیا اومده از زندان خارج بشه. آقای اکبری سپهر گفتش که در زندان گوهردشت هم آقای نوری رو چندین بار دیده، هم در راهروی مرگ و همین که از سوی او مورد سوال و پرسش قرار گرفته در مورد اینکه آیا مسلمان هست، آیا نماز میخونه، و گفتش که قبلا به این سوال اینطور پاسخ میداده که این یک مسئله شخصیه، اما وقتی در راهروی مرگ از زندانیان دیگر شنیده که کسانی که نماز میخونن رو اعدام میکنن، خودش به حمید نوری یا همین حمید عباسی گفته که من هم مسلمان هستم هم نماز میخونم و اینکه مصاحبه هم نمیکنم، مبارزه هم نمیکنم، چون سازمان پیکاری باقی نمونده که به خاطرش بخواد مصاحبه بکنه.
شهادت این شاهد امروز به پایان نرسید. روند دادگاه به چه صورتی خواهد بود؟
همطور که اشاره کردم به صورت ویدیویی از استرالیا شهادت میداد و اول دادگاه گفته شد که ایشون دچار بیماری کرونا هست و چند باری جلسات دادگاه قطع شد به دلیل اینکه ایشون نیاز به استراحت داشت. فردا هم باز علیرضا اکبری سپهر در دادگاه حضور خواهد داشت و در این دادگاه ادامه شهادتش رو بیان خواهد کرد. میدونیم که الان جلسات آخر دادگاه هست و بعد از آقای اکبری سپهر تنها یک شاهد مونده که قرار هست علیه آقای نوری و اعدام‌های دست جمعی در زندان گوهردشت شهادت بده و بعد از اون در واقع ما فقط ماه آتی و چند جلسه رو داریم در رابطه با دادگاه حمید نوری. دادگاه تموم خواهد شد و باید منتظر حکم بمونیم. فقط این رو هم بگم که آقای اکبری سپهر گفت که به اتاق هیئت مرگ برده نشده امروز که شهادت میداد، ولی گفت که از 7 مرداد که نماز جمعه معروف آقای هاشمی رفسنجانی رو در زندان شنیدن و شعار زندانی منافق اعدام باید گردد پخش شده، او و سایر زندانی ها متوجه شدن که یک اتفاقهایی داره در زندان میفته، داره صورت میگیره. گفت که در زندان اوین و قزل حصار بوده و بعد به زندان گوهردشت منتقل شده بوده و بیشتر سوالاتی که گفت از او و سایر زندانیانی که به زندانیان چپی معروف بودن سوال می شد درباره مسلمان بودن، نبودن، نماز خوندن و نخوندن بوده و گفتش که صدای نعره های زندانیان رو هنگامی که به اونها شلاق زده می شد به دلیل اینکه حاضر نبودن نماز بخونن رو بارها شنیده و این قضیه خیلی متأثرش کرد.
فرشته قاضی از 79 دادگاه حمید نوری گفت. اما امروز 11 فروردین 1401 بود، اما در ایام نوروز هنرمندان زیادی این ایام رو به شما شنوندگان تبریک گفتن. حالا نوبت میرسه به شهرنوش پارسیپور، داستان نویس و مترجم.
هموطنان عزیزم و کل کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنن، من شهرنوش پارسیپور هستم و واقعا به شما تبریک میگم. امیدوارم سالی بسیار خوب، پربار و زیبا در انتظار شما باشه. آرزوی من این است که در این سال حتی امکان جنگی در دنیا نباشه، مردم با شادی و خرمی زندگی کنن، این جنگ اوکراین و روسیه هم تمام بشه و به نفعی باشه، کسی آزار اذیتی نشه و زندگی بهتر باشه. برای هموطنان، یعنی برای دوستان عزیز افغان، نهایت سلامتی رو آرزومندم و امیدوارم که آن زنان در افغانستان شرایط بهتری داشته باشن، بتوانن کار کنن در موقعیت های خودشون و تو خونه ها عبد نشن و زندگی بهتری داشته باشن. دانشگاه ها باز میشه، مدرسه ها باز میشه و دخترها در شادی و خرمی زندگی کنن.
با رأی اعضای حاضر در 72 کنگره فیفا که امروز در دوحه برگزار شد، فدراسیون‌های فوتبال زیمبابوه و کنیا به دلیل دخالت‌های دولتی در امور فوتبال به حالت تعلیق درآمدند. فدراسیون پاکستان هم همچنان در حالت تعلیق ماند. و حالا با این خبر میریم به سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که بیش از 48 ساعت از ماجرای حمله با گاز فلفل به زنان تماشاگر در ورزشگاه شهر مشهد گذشته، هنوز هیچ سازمان و یا مقام رسمی مسئولیت این بی‌حرمتی به بانوان را بر عهده نگرفته و مسئولان اصلی این ماجرا هم توپ تقصیر را به زمین دیگری می‌اندازند. برخی از فوتبالیستا و مربیان ضمن محکوم کردن برخورد با زنان تماشاگر در روز بازی ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضای مشهد از مسئولان در این مورد انتقاد کردند. مصطفی هاشمی تبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی، در این باره گفته سالهاست درباره حضور زنان در ورزشگاه ها به فیفا قول دروغ می دهیم. حسین کلانی، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، هم پیش از این در مراسم واگذاری سرخابی ها در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی در پاسخ به سوالی در مورد ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه ها از سوی برخی از مسئولان دولتی و مراجع مذهبی گفته بود:
یه سری آدم هایی که متاسفانه فکر میکنن من نظر شعوری یک مقداری اشکال دارن، اینا میشنن تصمیم گیری میکنن که خانوم ها مثلا این کارو نکنن. چرا نکنن؟ به کسی چه ارتباطی داری که منده بیام تعیین بکنم که آقا شما باید اینجوری لباس بپوشی، اینجوری این کارو بکنی؟ اینها دوگماتیسمی هستش، اینها خرافات هستش. دنیا در قرن 21 داره سعی میکنه، دنیا داره تو کهکشان ها میره سعی میکنه. و الان اومدن یک کهکشان کشف کردن، اسم کریستیانو رونالدو رو روی اون کهکشان دارن میذارن. ما داریم دنبال این هستیم که چطوری با پای چپ بریم تو توالت یا با پای راست بریم تو توالت. آخه اینا مسخره نیست؟
مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی 2022 قطر روز جمعه با حضور نماینده کشورهای راه یافته به این مسابقات در شهر دوحه برگزار می شود. از ایران علاوه بر مسئولان فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی، علی دایی و مهدی مهدوی کیا هم مهمانان ویژه فیفا در این مراسمند که علی دایی یکی از 8 چهره سرشناس فوتبال جهان است که مراسم قرعه کشی را انجام خواهد داد. در این قرعه کشی 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 که از روز 30 آبان ماه آغاز می شود به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شود. و در داخل ایران مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور جام خلیج فارس بعد از حدود 2 هفته تعطیلی به دلیل روزهای فیفا و بازیهای تیم ملی روز جمعه با برگزاری 2 دیدار وارد هفته 24 می شود. طبق برنامه جمعه فولاد خوزستان به مهمانی تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران می رود و صنعت نفت در آبادان پذیرای سپاهان اصفهان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اعتراض ده ها تن از زنان دستن در کار سینما به آزار و باجگیری جنسی و نابرابری جنسیتی در سینمای ایران. اگر میخوای خبرهای بیشتر رو بشنوین حتما به وبسایت ما یه سری بزنین. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید.